میگویی شد دیگه. به هر حال گفتن آقا ما اینجوری که داریم تدارکات تیم ملی رو انجام میدیم و وقت بازی تدارکاتی اونا تقریبا یه جوری مثلا گفتن که زنگ تفریح حریفانمون خواهیم شد توی رقابت جهان جهانی. نمیدونم نظر شما در این مورد چیه؟
والا بالاخره این ورزش 10 نفر در مقابل 10 نفر به اضافه 2 تا دروازه‌بان با هم بازی میکنن. الان 136 سال 140 ساله که ابداع شده، از راگبی جدا شده، داره شخصیت شده. بزرگترین تماشاچی ها، یعنی بیشترین تماشاچی دنیا رو داره، بزرگترین استادیوم های دنیا رو براش میسازن فقط به خاطر اینکه قابل پیش بینی.
بله،
یعنی مردم، یعنی تماشاچی نمیره اونجا مثلا یه دیبل رو نگاه کنه، میره ببین حادثه چطوری عمل میکنه، چه تیم قویه چه تیم ضعیفه. در نتیجه دیدید بهترین کارشناسای دنیا وقتی ازشون سوال میکنن بازی و نتیجهش چی میگی نمیگن، نمیتونن هم بگن. دلیلش اینه که 2 تا 10 نفر 20 نفر با خطاهای انسانی، با عصب و عضله، با مهارت‌هاشون، با هوششون، با پیشبینی‌هاشون به مواجهه هم برمی‌ریزن. و از این نظر یکی از دلایلی که به این شدت همه تقریبا دوست دارن فوتبال نگاه کنن اینه که معلوم نیست چی میشه. در حالی که مثلا در بسکتبال 100 بار توپ گل میشه، 90 بار گل میشه، ولی اینجا که می‌دونیم چه اتفاقاتی میفته. این مال مقدمه این ورزش که هم لحاظ ظاهری که نگاه میکنیم میبینیم قابل پیشبینی نیست. حالا قسمت دومش لحاظ فنی هم ما اختیار بازی 30% دست تیم آه، 30% یعنی 33.3% 33.3% اختیار بازی دست تیم ب و 33.3% اختیار دست داور و حوادث انسانی و اتفاقاته. مثلا یه پنالتی میره یا یه شوت میره میخوره 2 دفعه 3 دفعه شوت یه نفر بازیکن میره میخوره به تیر دروازه، این ورش میخوره، اون ورش میخوره، این ور میخوره، یعنی به مثلا 3 سانتی متر اشتباه بوده اونجایی که مثلا این ورتر بوده گل میشده. بعد همون تیم بازی یکیش میبازه.
درست.
الان هم آمارا رو نگاه میکنیم مثلا تو جدول کنار تلویزیون که داریم نگاه میکنیم یا جداول عمیق‌تری که وجود داره میگن مثلا این 350 تا پاس داده، اون یکی 150 تا پاس داده. خب ظاهرا اون که 350 تاش یعنی مسلط به بازیه، ولی نتیجه رو نگاه میکنیم اه
دو تا خورده.
بارسلونا هم باشه یکیش باخته مثلا.
بله بله درسته، قبول.
مثلا اوساسونا باخته به این.
بله بله.
این هم مالی. از اون طرف اشتباهاتی که در درون میدان اتفاق میفته از طرف یک دستور غلط فرمانده بازی. فرمانده بازی ممکنه یک فرمانده جنرال باشه، یک غلط، یک اشتباه در یه دونه اوردر غلط به بازی بده، همون عامل باخت بشه. مثلا در حالی که تیمش تو گرماست، مثلا اردوش تو گرماست، عرق کرده، آب بدنش، الکترولیت ها، عناصر حیاتی بدنش پایین اومده، باید از جلو پرس کنی. این یه دستور غلطی که عواقب بدی داره. چون اونجا ضربان قلب میره رو 175، به شدت تعرق صورت میگیره، آب بدن کم میشه و عکس العمل و خستگی حادث میشه، اصلا اولا میاد پایین، عضلات ترسو میشه، بازیکن احساس خوف میکنه، کش نیارم، همه سیرینگ هم چی چی و درگیری ها تقریبا فیک میشه.
بله.
فیک میشه 100% نمیره و ما صحنه های حقیقی نمیبینیم و میبینیم همه اینا چی شد. نیمه دوم چرا سر این تیم اومد؟ آقا در رخشن مربی یه دستور غلط داده، گفت
درسته درسته درسته.
همه اینا رو که بذارم صحبت همو بخوام جمع‌بندی بکنم، اون تیمی که بهترین نتیجه رو تو جام جهانی میگیره با اون تیمی که با هیچ امتیاز اوت میشه تفاوت معنیداری قبل از بازی ها نداره.
آها.
کما اینکه وقتی برزیل در کشور خودش تو دور دوم در کشور خودش 20 میره میخوره به آلمان، اون بازه هفت یک میبازه که 21 نفر بودم خودکشی کردن
بله.
به هر حال ما مثلا شاهدم بودیم یا عربستان یا در مقابل یه تیمی که اصلا تو زندگیش 8 گل نزده یا 8 میخوره، و برعکس الجزایر ورود جام جهانی آلمان رو تو خود مثلا چیز میزنه، البته آخر جام آلمان اول میشه، الجزایر همون تو دوره اول با این که اینم برده یا اوت میشه یا دوره دوم اوت میشه. وقتی همه حوادث و آمارها رو پیش هم بذاریم به یه نتیجه میرسیم، فوتبال رو باید با تمام وجود حریف رو شناسایی کرد، نقطه ضعف‌های خودت رو پوشش داد، بازیکنها رو به صورت یک ظرف ثابت روانی، نظم تیمی، قدرت گروهی در آورد،
مله.
با تمام وجود تا پایان سوت داور، تازه 90 دقیقه نه، گاهی میبینی که مثلا 98 دقیقه 96 دقیقه تو دو ثانیه آخر میبینی یه علامتی مثلا مربی از بیرون میده به اینا که کار تمومه بردیم، یه ها میبینی 5 ثانیه آخر
درسته.
یه کورنر یه ضربه یکیش
درسته.
این هم مال قسمت سوال جواب.
خیلی عالی، خیلی خوب جناب چراغ‌پور عزیز، همیشه شما توضیحاتتون انقدر توضیحات عمیق و کارشناسانه‌ایه که آدم وقتی که گوش میکنه اینا رو ناخودآگاه برای خودش یه تصویرسازی ذهنی میکنه از صحبت‌های شما و میبره آدمو وسط این ماجراهای فوتبال و به قول معروف آدم یه تحلیل درست حسابی میتونه از این ماجراها انجام بده. من تا من میخوام از شما یه نکته دیگه‌ای رو بپرسم، چون با این روزا خیلی این موضوع باب شده و ما یه بار یه همچین اشتباهی رو کردیم، دوباره داریم از یک سوراخ برای بار دوم گزیده میشیم و اینم داستان آقای اسکوچیچه. اولا من اینو میخوام بپرسم از شما که واقعا به نظر شما آقای دراگان اسکوچیچ در قواره های هدایت تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی هست؟ یعنی میخوام اینطوری به شما بگم که توی بازی اولمون تو جام جهانی که در مقابل انگلیس بازی میکنیم، اون طرف رو نیمکت انگلستان آقای گرت سالتگیت نشسته، این طرف مثلا آقای با اون همه سوابق و با اون همه ید و بیضایی که به قول معروف داشته، این طرف مثلا آقای دراگان اسکوچیچ. به نظر شما قابل جمع بندی هست اصلا این فضا سینک میشه اصطلاح رسانه‌ایشو بخوام به شما بگم؟
باز هم داریم مثلا دو گونه نگاه میکنیم، البته اشتباه نیست، ولی با دو گونه نگاه. یه نگاه به شخصیت مربی میتونه نگاه کوانتیتی باشه، یعنی نگاه کمیتی باشه. بگیم مثلا اصلا جام جهانی نرفته، کمیتی نگاه کنیم، بگیم اصلا تیم بزرگ نداشته، بگیم هیچ دیده نشده، بگیم چه همه رو کمیتی بگیم. یه وقت هم از کوانتیتیه، یعنی کیفیتی نگاه میکنیم، میگیم درست کار بزرگ نکرده، درست مثلا جام جهانی
ولی تو همون کوچیکا موفق بوده،
اما تو همون کار خودش این تیم ما رو یادمون نره از چه باطلاقی در آورد.
بله.
یادمون باشه خود جنابالی، بقیه بچه‌ای که توی رادیو، تلویزیون، کارشناسا، مطبوعات، سایت ها، همه داشتیم ناامید میشدیم، حتی دور اول اوت بشیم،
داشتیم اوت میشدیم، بله،
هممون ناراحت. خب این آدم اومد با همین تومنینه صورتش، با همین نیمی که صورت، با همین آرامش اومد و با یه کاریزمای خاص، با یه روش خاص، بدون پرخاش، بدون شلوغ کردن، بدون مطبوعات به هم ریختن، بدون رسانه ها رو به هم ریختن، بدون تبلیغات اضافه، آقا ما رو از یک به اصطلاح باطلاقی بیرون آورد،
از خاک بلندمون کرد به قول معروف،
نفسمون رو بریده بود، تای جدول بودیم. خب اومد به اون شکل 11 تا بازی 12 تا بازی به هر حال این تیم رو کشید آورد بالا. خب وقتی یک کسی یک همچین کیفیتی در مقابل این نفرات 23 گانه،
اونم با حداقل قرار داد آقا جلال،
خیلی خوب، آره دیگه، حالا اونا هم دیگه میشه ساب فایل داشت، مثلا کنار مجموعه موضوعات کنالی، من اون حفظه شدارم خدمتون از بودم.
درست.
وقتی که اومد این کار رو انجام داد، شما اینجوری بکن که از درون اوج ناامیدی یک گل امیدوار سر زد، از طرف از لابلای اون خاکسترهایی که از تیم ملی و ویلموس باقی مونده بود
ماله.
این اومد یه تیم ملی درست کرد. خب این بچه ها اینو دیدن، جامعه هم اینو دید، اما خب فوتبال بی وفاست، جامعه طرفدار فوتبال هم بی وفاست. ما خیلی دیدیم یه مربی قدیمی سالها برای یه تیم زحمت کشیده، یا یه باختی یه نوسانی پیش میاد، حتی نه اینجا خارج مثلا
بله،
یه هزار نفر دستمال سفید در میارن رافائل بنیتز، آقا نمیخواین مثلا اونا مثلا ادبانه مؤدبانه دستمال سفید، اگه اینجا باشه مثلا اون شعار معروف رو بهش میدن
بله رها کن
چیکار کن چیکار کن فلان چیزا چیکار کن. خب پس ما هم الان به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یک فرهنگ ایرانی، به عنوان انسانهایی که خب ما رو خیلی خوب دنیا رو ما حساب میکنه
بله.
چندین هزار سال قدمت درونی ژنتیک ایرانی داریم
بله.
ما یادمون بیفته از کجای ما رو در آورد
دقیقا
و اینجوری باش برخورد نکنیم. اما حالا ممکنه بگیم آقا اینجا حرفه‌ایه، الان من میدونم یه عده میگن که آقا این هم دلش خوشه داره اینجا رفیق بازی در میاره مثلا یا معرفت به خرج میده، اینجا حرفه‌ایه باید حرفه‌ای نگاه کنی. خیلی خوب حرفه‌ای نگاه کن، کسی که مثلا از 16 تا بازی دو تا نتیجهش ضعیف بوده، 14 تاش تو دل آسیا زده، یک دوم یه کاریزمایی داره که هیچ حادثه سوی در تیم ملی تو 3 سال به وجود نیومده، در حالی که خب بعضی مربی ها اینو بیرون میکنن، اونو نمیخوام، اینو اخراج میکنن، بازیکن ثابت خط دفاعی رو میگه من اینو نمیخوام، گلر ثابت دروازه‌بان رو میگه اینو نمیخوام، با این بله. برخورد میکنه، با اون برخورد میکنه. خب این آدم این کار هم نیست، اما یه چیزه چی ضمانت میکنه که 115 روز 117 روز 120 روز مونده به بازی جام جهانی، اونی که میاد این بهتر باشه، چجوری ضمانت میکنه؟ کی ضمانت میکنه؟ نکنه به قول ضرب المثل خودمون فارسی ها، نکنه بوزه بالا خوز بشه بدتر بشه، در حالی که الان یه چیزی دستمون هست، صفر مطلق نیست. الان یه آدمیه که 3 سال با تیم بوده، ارتباط داره، ارتباط روی روانی داره، کاریزما داره، نتایج داره،
درسته
تو آسیا به نظر من حرف به اصطلاح کوالیتی کوانتیتی رو پیش بکشن، یعنی منطق کمیت و کیفیت، منطق کمیت و کیفیت رو پیش بکشن، با این که ازش راضی نیستیم توجه داشته باشید، از بعضی از برنامه‌هاش راضی نیستیم، از بعضی از کاراش راضی نیستیم، از بعضی از تصمیماش راضی نیستیم، ولی اگر همه رو توی یه ظرف بریزیم
بله
ببینیم ظرف زیر 50% نیست.
بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای چراغپور عزیز. من سکوت کردم که شما کامل صحبتاتون رو بفرمایید که بتونیم ازش استفاده بکنیم. خیلی ممنونم، ان شاءالله بهترین اتفاقا برای تیم ملی فوتبالمون در جام جهانی بیفته، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. قربونتون برم، خدا نگهدار شما. عرض کنم خدمت شما که یه خبری اومد در مورد ماجرای تمدید قرارداد رافائل سیلوا مدافع برزیلی فصل قبل استقلالی، گفتن ظاهرا مسی که مبلغ قرارداد این بازیکن یا درخواستیش حالا بنای بالا بوده و از دستور کار باشگاه استقلال خارج شده. البته من شنیدم ظاهرا یکی از خریدهای جدی فراد مجیدی است برای باشگاه الاتحاد الکلبا و حال پاسران جزء بازیکن‌های گران قیمت لیگ ما بود آقای سیلوا، ولی انصافاً بازیکن با کیفیت و بازیکن درست‌حسابی بود که دیدیم مثلا خلأ مرادمند و سیاوش یزدانی واقعا اصلا به چشم نیومد با حضور رافائل سیلوا. خدمتتون عرض شود بریم با هم دیگه بخشی رو بشنویم و بعد برگردیم خدمتتون. فقط من یه نکته کوتاه رو عرض بکنم در مورد ماجرای تیم ملی فوتبالمون. خیلی بازار شایعات و متاسفانه بعضی از این دوستانمون دارن داغش میکنن بی خودی. و حالا دوباره باز صحبت آقای کیروش رو مطرح کردن، آقا ایشون میخواد دوباره بیاد و با مصر داره صحبت میکنه، با این ور صحبت میکنه. آقای کیروش 8 سال بوده بالا سر تیم ملی فوتبال ما، واقعا فکر میکنه که توی این 5-6 ماه آینده مثلا چه کاری میخواد ایشون انجام بده، واقعا چه فوت کوزه‌گری میخواد بکنه که مثلا ما به نتیجه برسیم؟ چندین ساله که دیگه کنار تیم ملی ما نیست آقای کارلوس کیروش، طبیعتا خیلی از بچهای جدید ما رو نمیشناسه. تا بیاد بخواد شرایط رو مجددا از اول ریکاوری بکنه، بازسازی بکنه، شناخت پیدا بکنه، کلی وقت رفته. به همین خاطر امیدوارم که این یه بار ما توی قضیه جام جهانی 98 همین اشتباه رو کردیم و همون زمان آقای تومیسلاف ایویچ رو برکنار کردیم، آقا جلال طالبی اومد بالا سر تیم ملی و بعدن همه گفتن آقا چقدر اشتباه کردیم، ما کاش ایویچ رو دست نمیزدیم، کاش میذاشیم میمون، بهترین نتایج رو برای ما میگرفت. پس یه بار وقتی که ما این کارو انجام دادیم، برای دفعه دوم در واقع اشتباه رو تکرار نباید کرد. این ساعت مشتبه حسینی هم ما هم بشنویم، سرمربی باشگاه پیکان که دو سه روز پیش هم ظاهرا قراردادش رو تمدید کرد. پارسال که پیکان جز جوان‌ترین یا بهتر بگم جوان‌ترین تیم لیگ برتر ما بود دیگه، به جز دو سه تا بازیکن بزرگسال اگه اونا رو منها می‌کردیم می‌تونست بیاد تو لیگ امیدها بازی کنه. صحبت مشتبه رو هم با هم بشنویم.
حسینی سلام، خسته نباشید. یک سال دیگه توی تیم پیکان موندگار شدید، در خصوص صحبت بکنید که حالا چه اتفاقی افتاد و بعد سوالات من میپرسم ازت.
من هم عرض سلام دارم، خیلی خوشحالم که توفیق اینو داشتم که یک سال دیگه در خدمت تیم خوب پیکان باشم. شده که بتونیم با یک کار خوب سال موفقی داشته باشیم. خب با توجه به سال سختی که ما پارسال داشتیم و جمع گرایی که داشتیم، امیدوارم امسال بتونیم همون روند رو ادامه بدیم و بتونیم تو کسب نتیجه بهتر عمل کنیم.
از اهدافتون بگید. حالا امسال تیم پیکان پارسال تیم خیلی جوانی بود و شاید حالا قرار گرفتن توی رتبه تک رقمی رتبه خیلی خوبی محسوب میشد، امسال هم برنامه همونه یا اینکه نه قراره یه مقدار بلند پروازی هم بکنیم؟
خب واقعیت قضیه اینه که ما با توجه به بودجه‌ای که سایر تیم‌ها دارن می‌ذارن، به خصوص 6 7 تا تیم هستن که واقعا هزینه خیلی زیادی دارن می‌ذارن، ما واقعیتش اینه تو بحث نقل و انتقالات و گرفتن بازیکن هیچ شانس مقابل این تیم‌ها نداریم. ما مجبوریم دوباره بریم به سمت سوی گرفتن بازیکن‌های جوان، بازیکن‌های گوناگون‌تر و بتونیم تیممونو با این روش تنبیه کنم. اما چیزی که برای خودم خیلی مهم نبه امانه مربی، دوست دارم که جاه طلبی بیشتری داشته باشیم. دوست دارم اگه خدا بخواد با حمایت باشگاه و کار خوبی که بچه های شده انجام میدونم، کارمون خیلی سخته، چون واقعا تیمای دیگه تو بحث نقل و انتقالات خیلی از اونجا بوده.
توی بحث نقل و انتقالات شاکله اصلی تیم رو فکر کنم حفظ بکنید، با ترجمه که تیمتون همه تیم جوانی بود.
100% ما خدمت رو عرض کردم، با ترجمه به بودجه که داریم و نقل و انتقالاتی که الان داره شروع شده و عددهی که داره جا به جا میشه، ما فکر میکنم ما هیچ شانسی به اون صورت نداریم و سعی میکنیم بچه خودمون رو حفظ کنیم. بازیکنهای خیلی خوبی هم داریم، جوانه خوبی داریم، انشالله بتونیم که تیمو با توجه به استراتژی که باشگاه داره و توانی که داره بتونیم تقویت کنیم و بریم بجنگیم که انشاءالله ببینیم بتونیم نتایج بهتری بگیریم و جایگاه بهتری کسب کنیم.
اگر صحبت پایانی هستش در خدمت
جا داره از مدیریت محترم باشگاه، هیئت مدیره، شخص خود آقای امیر عطابخش که تو همین ابتدا به هم صحبت های ما رو شنیدم و بله همه گونه همکاری به ما دادن تشکر کنم و امیدوارم بتونیم امسال با یک عملکرد خوب هم به جایگاهمون رو تو جدول حفظ کنیم و چشم به رده بالاتر داشته باشیم، هم با پیدا کردن جوانهای بیشتر به فوتبال خوبمون.
خیلی خب، نمار آقای کارلوس کیروش هم و کلا بحث سرمربی تیم ملی فوتبالمون هم دوستان پیام‌های جالب بفرستادن. حالا 914-96-40 گفتن آقای کیروش بیاد فقط برای بحث پوله و در واقع دردش درد پول هست و چیز دیگه نخواهد بود. آقای حاجی گلی از ترکمنسرا پیام فرستادن برامون، ممنونم از لطف شما. خدمتتون هستم. 919-27-31 گفتن سلام کارلوس کیروش، امتحانش رو برای فوتبال ما پس داده، در شرایط حاضر اگه بخوایم تغییر داشته باشیم برانکو میتونه که مفیدتر باشه. آقای جواد کیامیر از تهران گفتن پرسپولیس اگه قهرمان میشد برای فصل بعدش زودتر شروع میکرد و تیم قوی تر میبست، چرا امسال استقلال این کارو نمیکنه؟ نمیدونم واقعا، اینم سوالیه که ما خودمونم از مدیران باشگاه استقلال داریم، ولی متاسفانه کسی نیست که بخواد جوابگو باشه. و همونطور که اول برنامه گفتم خدمتتون، آقای مصطفی جلو اعلام کردن که فعلا در مورد قضیه باشگاه و به خصوص بحث سرمربی کسی صحبتی نباید بکنه چون قیمتش میره بالا. اما یه اتفاق جالبی توی لیگ فوتبال ساحلیمون افتاده. میدونید که ما از بکنم هفته گذشته بود که دوباره زنگ آغاز لیگ برتر فوتبال ساحلیمون هم به صدا در اومد و خیلی جالبه که ما فکر میکردیم تیمایی که یا شهرهایی که شهرهای مثلا بندری ما هستن یا کنار حالا دریای خزر یا خلیج فارس یا دریای عمان، اونجا یه همچین چیزی مثلا بابتره، خیلی تیم‌ها اونجاها برای فوتبال ساحلی مشتاق خواهند بود. منتها وقتی که اسم تیم‌ها اومد، وقتی که تیم‌ها اومدن تو رقابت شرکت کردن، دیدیم خیلی از این تیم‌ها اومدن مراکز کشور، مثلا از کویر تیم داریم ما توی فوتبال ساحلی اومده شرکت کرده. خیلی جالبه. و اینکه حالا مثلا با چه انگیزه‌ای و چه جوری مثلا تونستن شرایط رو فراهم بکنن که بتونن فوتبال ساحلی و بازی برگزار بکنن اونجا، یکی از اون موضوعاتی بود که گفتیم در اون مورد که هم بیشتر صحبت کنیم که شاید این سوال برای خیلی هم به وجود اومده باشه. آقای مهندس ملک عزیز، مدیر محترم باشگاه گل ساپوش، یه از سلام بر شما.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
شما شنوندگان عزیز برنامه رادیو جواب،
خیلی متشکرم.
من اشکان ملک هستم، خدمت شما عرض بکنم.
زنده باشید.
و به اسم عنوان مدیر عامل باشگاه مقاومت گل ساپوش،
ان شاء الله سلامت باشید.
در زمینه فعالیت ورزش های ساحلی ما باشگاه مدیر فعالیت میکنه.
با ورزش های ساحلی کلا، یعنی به جز فوتبال ساحلی چیزای دیگه ای هم دارین؟
بله، فوتبال ساحلی داریم، فوتیوالی داریم، هندبال ساحلی داریم، والیبال ساحلی داریم.
ماشاءالله.
خدمت شما عرض بکنم.
آقای ملک، خوبه شما تو مرکز کشور هستید، توی شهر یزد حضور دارید، اگر شما کنار دریا بودی چه میکردی؟
اتفاقا این موضوع خیلی خودش زمینه شده به انگیزه شده برای شهرهای دیگه که بیایم در زمینه ورزش های ساحلی، چون بالاخره بینه ورزش های ساحلی یه زیر ساخته هایی مخواد که خیلی راحت میشه انجام بده، حالا در هر کجای کشور، در هر کجا، هر روستای شهری میتونن این زمینه بسازن، این ساختش آماده بکنن. خدمت شما عرض بکنم که شروع کنن به بازی های ساحلی،
یعنی زمینش و اینا رو منظورتونه دیگه؟
بله بله، این ساخت زمینشه. و اتفاقا در رابطه با این ورزش های ساحلی که حالا به شهر کویری یزد ما شروع شده، بله 16 سال خدمت داره، اتفاقا سازمان به اصطلاح جهانی فوتبال ساحلی خیلی روش مانور میده، یعنی هیچ ماهی نیست که گزارش نده بگه دنیا ببینه فقط نیست که ورزش های ساحلی کنار دریا باشه. خدمتی حتی بین شهر کوی در کشور ایران به نام شهری است و این ورزش ها داره با خود زد انجام میده.
آفرین.
ورزشگاه ما به نظر همه دوستان که دستن در کاری این کار هستن، ورزشگاهی که ساخته شده وسط شهر، وسط یک محله هستش، تیم ما تیم محله یه که الان یه گسترده پیدا که در شهر آدی هم میاد.
خیلی هم عالی. این موضوعی که فرمودین فیفا داره روش مانور میده دیگه؟
نه، با سازمان فوتبال ساحلی فرق میکنه. اونا نظر فیفا هستن، بری سازمان مستقلی هستن.
جالب بود، میگم برای خود منم جالب بود آخه این موضوع.
سازمان مستقلی هستن. خدمت شما عرض بکنم اتفاقا خیلی انگیزه برای جوان ما در حدود 5 تا 500 ما بازیکن داریم که در 6 رشته تیمی در رده های مختلف سنی دارن ورزش به فعالیت میکنن.
آفرین.
الحمدلله رب العالمین، خود ما راضی هستیم، دوستانم در زمینه اونایی که بالاخره در زمینه ورزش هم فعالیت میکنن، به اتفاق اینا به این ندید را به ما بدن که خدا را شکر باشگاه خیلی موفقی بوده. چون الحمدلله اول بار که شروع کردیم از یه محله بود، بعد اومد یه استان شد، شهر شد، بعد شد استان، الان از اکثر شهر
پله پله اومدین بالا.
بعد اومدین بالا
خیلی هم عالی، خیلی هم
عالی. با عوضت حساب خود خدا ورزش های ساحلی به اون صورت مثل ورزش های دیگه که حالا مثل فوتبال، والیبال، هزینه برای آنچنانی نیست، هزینه دارستم بری مثلا شاید
بله اصلا با فوتبال که فوتبال چمنی که اصلا قابل مقایسه نیست.
مثلا یکی مثلا یه باشگاه یه رده تیمیه مثلا بزرگ سالان در لیگ برتر شاید به اندازه دوتا یکی مثلا بازی کنه دسته دومی فوتبال برابری میکنه هزینه.
جالبه
ولی خیلی خدا را شد علال خصوص استان یزد خیلی استقبال شده و همینه ویترین ورزش های استان یزد ما شده، ورزش های ساحلی خدا را شد. الان فوتبالی که بچه ها دارن همینجا چای باشگاه گل مقابل گل صافوش در فعالیت میکنن، سه سال پیدا قهرمانی دیگه برتر هستن. والیبال ساحلی سال اومدیم شروع کرده با توجه به شرایطی که والیبال ساحلی در کشور ما خدمت خیلی بیشتر از فوتبال ساحلی داره. درست. بازم الحمدلله بچه های ما شدن.
آقای ملک این زمین رو چجوری طراحی کردید شما توی کویر؟ زمین فوتبال ساحلی رو، ماسه های ساحلی رو چجوری از چیز آوردید؟ از کنار دریا آوردید؟
نه دیگه اصلا کلا دیگه شهرهای کویری این ماسه بادی یه چیزی خدا دادی هستش که با طوفان شن میاد آقا، یعنی این چیزی نیست که مخاطبش بره مثلا کنار ساحل، حتی به مراتب ماسش بهتر از ماسای ساحله.
نفهمیدم اون ماسه بادی ها رو میفرمایی شما؟
بله بله ماسه بادی ها رو
که اونا رو جمع میکنید تبدیلش میکنید مثلا به زمین فوتبال ساحلی؟
نیازی نیست که آقای بابایی، نیازی نیست که ما جمع بکنه، یعنی اینقدر خداوند خلقت زیاده، یعنی شاید میلیارد ها تن ماسه بادی اطراف شهرهای کویری هست، نیازی نیست که ما جمع
جالبه.
بله خب این ساخت هایی هستی بالاخره یه باشگاهی که باید رخکن داشته باشه، دفتر داشته باشه.
بله اون که سر جایی
رو الحمدلله زیر ساختش آماده شده. به دو مرتبه ما بازی های به اصطلاح آسیا اوراسیا رو برگزار کردیم در استان یزد در باشگاه.
زنده باشید ان شاء الله.
یه دفعه قهرمان شدن بچه‌ها، یه دفعه هم نایب قهرمان شدن.
خیلی هم عالی.
به اصطلاح حالا بعد از دو سال کرونا یه خود مشکل شد، ان شاء الله اقتصاد بره ان
شاء الله. ان شاء الله.
و انشالله
بیاری
خدا در
خدمت. با امید خدا. آقای مهندس ملکی عزیز خیلی خوشحال شدیم از صحبت کردن با شما و لذت بردیم. انشالله که همین جوری ادامه دار باشه موفقیتتون و انشالله که همین جوری تو چشم باشیم ما به قولی و ببینن تعریفمون رو بکنن در سطح بین المللی، همینطور که این کاری که شما انجام دادید رو میفرمایید که در واقع خیلی جالب بوده و حالت انگیزشی باشه برای بقیه دوستانی که تو این زمینه ها ان شاء الله با امید خدا از امکانات خداداده ای که کشورمون در اختیارمون قرار داده ان شاء الله بهترین شکل ممکن استفاده کنن. آقا خیلی به دوستان و همکاران رفقا و مردم خوب یزد سلام ما رو برسونید، براتون عزیز صلواتی دارم. یا علی قربون شما برم.
شما
درد میکنه خدا نگهدار، خدا حافظ. خب عرض کنم که خیلی در مورد این داستان آقای اسکوچیش صحبت میکنن دوستانمون و اجازه بدیم فدراسیون دیگه خودش در واقع با کمیته فنی دارن اونجا بهترین تصمیمات رو حتما میگیرن، دیگه تردید نکنه. ان شاءالله شهریور هم که بحث رئیس فدراسیون فوتبال مشخص خواهد شد دیگه اون موقع کارها رو روال طبیعی خودش پیش خواهد رفت. فقط عرض کنم که دقایقی پیش اعلام شد که کریم بنزما تا آخر سال 2024 با باشگاه رئال مادرید تمدید قرارداد کرده. این حاج کریم معروف که دیگه خلاصه حسابی علاقمندانش رو سورپرایز کرده. ممنون و متشکرم از همراهی امشبتون. عمری باقی باشه. انشاءالله جمعه شب آینده رأس ساعت 19 هفته شب با 442 دیگه محضر شریف شما دوستان خواهیم بود. مراقب خودتون هم دیگه باشید. یا علی.
ساعت 20 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.